سلام به شما شنونده عزیز. امروز میخوایم با هم یه نگاهی بندازیم به یه مفهوم کلیدی این روزا، خیلی هم مطرحه، نفوذ. ولی نه هر نفوذی ها، تمرکزمون روی تعبیر خاصه، نفوذ موریانوار.
منبع اصلیمونم برای این بحث یه تحلیل از آقای ابوکاظم حسنی هست. ایشون سردبیر سایت ضیاءالصالحینن و خب تو حوزه آذربایجان و قفقاز هم تحلیلگر شناخته شده ای هستن. تحلیل ایشون که در واقع بر اساس بیانات رهبر انقلاب نوشته شده، میخواد یه سری درس ها و نکته ها رو درباره همین نفوذ بگه. هدف ما همینه که ببینیم این نفوذ موریانوار یعنی چی دقیقاً. چرا اینقدر روش تاکید میشه؟ خب پس بیاین شروع کنیم. ظاهرا استارت این بحث‌ها یا حداقل داغ شدنش از اون ماجرای هشتگ شبکه جاسوسی آستان اردبیل شروع شده. آقای حسنی هم تو تحلیلشون گفتن هدفشون اینه که خب سطح هوشیاری رو ببرن بالا. حالا برسیم به خود مفهوم نفوذ موریانوار. این استاره خب خیلی قویه. دقیقاً چه منظوری پشتشه؟
بله، نکته خیلی خیلی مهمیه. این تعبیر نفوذ موریانوار، این رو خود رهبر انقلاب به کار بردن. تاریخ دقیقش هم هست، 14 دی 1394.
قدرت این استارم تو همین مقایسه‌شه. ببینید، دشمنی که علنی حمله میکنه خب معلومه جلوش وای میسی، دفاع میکنی. اما این عامل نفوذی که مثل موریانه است، یه دشمن پنهانه، درونیه.
یعنی تخریب از داخله به جای بیرون؟
دقیقاً. تصویر موریانه رو در نظر بگیرید. یه موجود کوچولو بی صدا میاد تو چوبه یه ساختمون. از بیرون شاید هیچی معلوم نباشه ها، ولی از تو شروع میکنه پایه ها رو خوردن، ستون ها رو جویدن. یواش یواش اون ساختمون از تو پوک میشه، سست میشه، ممکنه با یه تلنگری بریزه پایین. آقای حسنی هم با استناد به همین بیانات میگن این نفوذ اینجوریه. هدفش چیه؟ ارکان اصلی نظام، جاهای حساس.
مثلا کجاها؟
مثلا مجلس شورا، مجلس خبرگان، نهادهای تصمیمگیر، مراکز مهم فکری، فرهنگی. این عامل نفوذی میاد تو اینها، بعد از داخل پایه‌های فکری، اعتقادی، حتی اجرایی رو سست میکنه. یه کار تدریجی و خب فرسایشیه دیگه.
پس خطر اصلیش تو همین پنهان بودن و تدریجی بودنشه. اینکه شاید اصلا نفهمیم کی داره اتفاق میفته.
کاملا همینه. و هدف نهایی هم فقط آسیب زدن نیستا. طبق این تحلیل هدف اینه که تو اراده جمعی رخ نکنن، فکر مردم رو عوض کنن، روی تصمیمای کلان مملکت اثر بذارن. در واقع این تحلیل میگه این یه طراحی حساب شده است برای خالی کردن سیستم از درون. برای همینم مقابله باهاش خیلی سخته، خیلی پیچیده تر از یه تهدید بیرونیه.
خب اینجاست که بحث یکم نگران کننده هم میشه. آقای حسنی این افراد نفوذی رو چطوری توصیف میکنن؟ مشخصاتی میگن که بشه شناختشون؟ آخه اگه پنهانن، خب تشخیصشون خیلی سخته.
بله، سخته. تحلیلگرم همینو میگه. آقای حسنی از تعابیر خیلی تندی استفاده میکنه برای این افراد. خیلی قابل تعمله. بهشون میگه دزد لباس و دزد عنوان. اینا خیلی معنی داره.
دزد لباس، دزد عنوان؟ یعنی چی؟
یعنی کسی که مثلا لباس یه نهاد مهم می تنشه، مثلا لباس سپاه تنشه، یا توی نهاد دینی مثل حوزه علمیه جایگاهی داره، یا حتی یه مقام سیاسی داره، اما در باطن اصلا هیچ ربطی به اون لباس و اون عنوان نداره، به اون مبانی، به اون اصول، هیچ اعتقاد و پایبندی واقعی نداره.
آها، پس ظاهر باطنشون یکی نیست. دزد لباس یعنی لباس یه نهاد رو پوشیده ولی جزو اونا نیست واقعا.
دقیقا همینه. تحلیلگر خیلی محکم میگه اینا اصلا نسبتی به اون نهادها ندارن. میگه باید حساب این افراد رو کامل جدا کرد از حساب نظام، حساب سپاه، حساب حوزه، هر جایی که رفتن توش. این خیلی نکته مهمیه ها،
که یعنی تعمیم ندیم اشتباهی.
بله، اگه خطایی از این آدم سر زد نگیم کل اون مجموعه اینجوریه.
این تفکیک واقعا کلیدیه. خب آیا به نشونه های رفتاریشون هم اشاره ای میکنه؟ مثلا چطور میشه فهمید اینا پایبند نیستن؟
یه نکته دیگه هم میگه که جالبه. میگه حتی ممکنه عبادات و ظاهر دینی اینام سوری باشه، نمایشی باشه. یعنی ظاهرش خیلی مذهبی و انقلابی به نظر میاد، ولی تو عمل خیلی راحت ممکنه حق مردم رو بخوره. یعنی حق الناس رو پایمال کنه. چیزی که تو دین ما خیلی روش تاکید شده.
عجب.
از نظر تحلیلگر همین عدم پایبندی به بدیهی ترین اصول اخلاقی و دینی خودش یه نشونه است. آخه کسی که راحت حق مردم رو میخوره چطور میتونه به آرمانهای بزرگ اون نهادی که مثلا لباسش رو پوشیده وفادار باشه؟ این دورویی، این نفاق تو رفتار، این یکی از مشخصه هاست که تو تحلیل بهش اشاره شده.
خب با این اوصاف چالش اصلی همون تشخیص دیگه. حالا طبق این تحلیل وقتی اینا شناسایی میشن، وقتی ماهیتشون لو میره چه واکنشی نشون میدن؟ آیا حسنی چیزی پیش بینی کرده؟
بله، و این بخش تحلیلم خیلی مهمه. یه جورایی راهنمای عملم هست. آقای حسنی یه هشدار جدی میده در مورد واکنش اینا. میگه به احتمال زیاد وقتی میبینن دارن لو میرن، دست به فرار روبه جلو میزنن.
فرار روبه جلو؟ یعنی چیکار میکنن؟
یعنی به جای اینکه جواب بدن که چرا این کارو کردن، فضا رو شلوع میکنن. خودشونو پشت نهادها و ارزشها قایم میکنن.
مثلا چه جوری؟ مثلا شروع میکنن به داد و بیداد رسانی، هیاهو میکنن. ممکنه بگن ای وای دارین کل نظام رو میبرین زیر سوال. یا آقا این حرفا الان تو این شرایط حساس خوب نیست، به ضرر امنیته، به ضرر وحدته.
آها، با این کار در واقع دو تا هدف دارن. یکی این که اتهام رو از خودشون دور کنن، بندازن گردن اونی که افشا کرده. دوم این که بقیه رو بترسونن که اگه پیگیری کنید کل سیستم میره زیر سوال. اینجوری هزینه افشاگری رو میبرن بالا.
جالب این تاکتیک دفاعی که میگن. خب حالا آقای حسنی در مقابل این واکنش احتمالی موضع خودش و امثال خودش رو چی میگه؟ چطور این روشنگری رو لازم میدونه حتی با این جنجالهای احتمالی؟
برعکسه، این کار دفاع از آبروی خود نظامه، دفاع از نهادهای انقلابی مثل سپاهه.
وقتی میایم حساب یه آدم خائن یا نفوذی رو از یه نهاد پاک جدا میکنیم، داریم به آبروی اون نهاد کمک میکنیم. داریم به مردم میگیم اگه یه رفتار بدی از یکی دیدید مال خودشه، ربطی به کل اون مجموعه نداره. اینجوری اعتماد مردم حفظ میشه.
پس از نگاه ایشون افشاگری درباره نفوذی ها در نهایت به نفع خود اون نهاد هاست؟
دقیقاً. و برای اینکه بگه این کارش درسته، کار خودش رو زیل دو تا مفهوم کلیدی میبره که میگه دستورالعملش از رهبری اومده. یکی جهاد تبیین، یکی نگه آتش به اختیار.
با استناد به این دوتا، ایشون معتقد برای روشنگری در مورد انحرافا و خیانتها لازم نیست از کسی اجازه بگیری، چون اولا وظیفه شرعیه، بعدم خود رهبر جامعه روی این تاکید کرده.
این که میگن جهاز تبیین و آتش به اختیار، این چه معنایی میده؟ یعنی یه جور تکلیف فردی و اجتماعی برای دفاع از حقیقت؟
بله دقیقا همینه. یعنی یه وظیفه دینی و انقلابی برای روشن کردن حقیقت و مقابله با انحراف. برای همینم هست که آقای حسنی بهانه هایی مثل این که الان شرایط حساسه، وقت این حرفا نیست، یا اختلاف ایجاد میکنه رو اصلا قبول نداره، رد میکنه. میگه اینا بهانه هایی که اتفاقا خود همون جریان نفوذ یا اونایی که از شفافیت میترسن یا به قول تحلیلگر پیاده نظام دشمن مطرح میکنن تا صدای منتقدای واقعی رو خفه کنن. پس نباید به این بهانه ها توجه کرد. جالبه که خود بهانه شرایط حساس رو هم بخشی از مشکل میدونن.
خب یه نکته جالب دیگه هم تو این متن بود. یه عنوانی مطرح شده بود که یکم سنگینه. با حذف نیروهای انقلابی اصیل میخواهن موزه عبرت بسازن. این عنوان خودش کلی حرف داره. خلاصش چیه این ایده؟ چه رفتی به بحث نفوذ داره؟
این بخش از تحلیل به یه مکانیزم دیگه ای اشاره میکنه که ممکنه کنار نفوذ اتفاق بیفته یا حتی خود عوامل نفوذی این کار رو بکنن. اون مطلب که خلاصش اینجا اومده یه ادعای مهم میداره. میگی یه جریانی توی ساختارا هست که دنبال حذف هدفمند نیروهای انقلابی اصیله. اما نه هر نیروی انقلابی، اونایی که حاضر نیستن از یه اراده سیستمی خاص تبعیت کنن. حالا این اراده سیستمی تو این متن ظاهرن یه سری تصمیما یا رویکردهای که این نیروهای انقلابی قبولش ندارن یا جلوش وای میستن.
پس هدفشون حذف نیروهای منتقده
و چرا موزه عبرت این تعبیر خیلی تکون دهنده است.
دقیقاً هدف این جریان طبق این تحلیل اینه که با حذف این نیروهای به قول خودشون نافرمان اونا رو تبدیل کنن به یه موزه عبرت. یعنی چی؟ یعنی سرنوشتشون رو بذارن جلوی چشم بقیه نیروهای انقلابی که ببینن اگه بخوان ساز مخالف بزنن، اگه از اون اراده سیستمی تبعیت نکنن چی سرشون میاد؟ یه جور ترسوندن و مجبور کردن به اطاعته.
عجب مکانیسمی.
ابزارهایی هم که استفاده میکنن طبق این نوشته بیشتر تخریب رسانه‌ایه. فشار سیاسی و حیثیتی میارن تا اون آدما یا منزوی بشن یا ساکت بشن یا کلن از میدون برن بیرون.
پس این موزه عبرت در واقع اهرم کنترلی خیلی قویه برای ساکت کردن نیروهای داخلی. این چطوری به نفوذ ربط پیدا میکنه؟ یعنی تحلیلگر فکر میکنه نفوذی‌ها تو این قضیه نقش دارن؟
ربطش اینجاست که اگه این تحلیل رو تو نگاه کلی آقای حسنی ببینیم، این تلاش برای حذف و ساختن موزه عبرت میتونه بخشی از همون پروژه بزرگتر نفوذ باشه. یعنی چی؟ یعنی اون عوامل نفوذی که اومدن تو سیستم شاید یکی از کاراشون همین باشه. نیروهای اصیل و مقاومی که جلوی اهداف نهایی نفوذ رو میگیرن شناسایی کنن و حذفشون کنن. خب وقتی این نیروهای وفادار حذف بشن راه برای نفوذی‌ها بازتر میشه دیگه. پس این دوتا موضوع کاملا میتونن به هم ربط داشته باشن. نفوذ برای تخریب از تو و حذف نیروهای مقاوم برای راحت‌تر کردن این تخریب.
این ارتباط خیلی نکته مهمیه. آیا تحلیلگر امیدی هم داره به مقابله با این روند؟ نظر رهبری رو چی میبینه تو این قضیه؟
بله. اتفاقا بخش آخر تحلیل یه کورسوی امیدی هم میده. طبق ادعای آقای حسنی تو این تحلیل رهبر انقلاب تا الان با هوشیاری مانع اصلی بودن جلوی موفقیت کامل این پروژه حذف سیستمی و ساخت موزه عبرت. میگه ایشون نذاشتن این نقش کامل اجرا بشه. جلوی حذف کامل نیروهای مؤثر رو گرفتن. حتی بیشتر از اون تاکید شده که رهبری نه فقط جلوی حذف رو گرفتن، بلکه گفتن باید بدنه جوان، مؤمن و انقلابی رو حفظ کرد، تقویت کرد، رشد داد. این بخش از تحلیل نشون میده که از دید نویسنده با وجود همه این تهدیدهای پیچیده داخلی هنوز یه نقطه اتکای قوی برای مقابله هست.
خب اگه بخوام یه جمع‌بندی کنیم از همه این نکاتی که گفتیم، به نظرم پیام اصلی این تحلیل، حالا فارغ از مصداق‌هاش، تأکید خیلی جدی روی هوشیاری و داشتن یه نگاه نقادانه است، درسته؟ یعنی یه هشدار همیشگی که آقا فریب ظاهر رو نخوریم.
دقیقاً همینه، جان کلامش همینه، فراخوانی به هوشیاری، هوشیاری در برابر آدمایی که ممکنه جایگاه مهمی داشته باشن، لباس خوبی تنشون باشه، حرفای قشنگی بزنن، ولی تو عمل یه راه دیگه‌ای برن و دنبال یه هدف دیگه‌ای باشن. این تحلیل میگه نباید ساده از کنار رفتارها، موزگیری‌ها، عملکرد مالی، ارتباطات آدما گذشت. حتی اونایی که خیلی خودی به نظر میان، باید دائما چک کرد که عملکرد این آدم با اون اصول اصلی سیستمی که ادعای نمایندگیشو داره میخوله یا نه، در تضاده.
پس یه جور دعوت به عمیق‌تر فکر کردنه، فراتر از سطح رفتن، اینکه ببینیم کی واقعاً به اصول پایبنده و کی فقط داره از عنوان و موقعیتش سوء استفاده می‌کنه برای مقاصد شخصی یا اهداف پنهانی دیگه.
کاملاً این تحلیل در واقع این ابزارهای مفهومی مثل نفوذ موریانه‌وار، دزد لباس، موزه عبرت رو میده دست مخاطب که این پدیده‌های پیچیده رو بهتر بفهمه و بهشون حساس بشه. هدف نهایی هم همونطور که خود تحلیلگر گفته، بالا بردن سطح هوشیاری برای اینکه از سلامت سیستم در مقابل تهدیدهای پنهان داخلی محافظت بشه.
بسیار خوب. پس اجازه بدید یه مرور خیلی سریع بکنیم روی نکات اصلی که تو این کاوش بهش پرداختیم. ما با تحلیل آقای ابوکاظم حسنی همراه شدیم، تحلیلی که بر پایه بیانات رهبر انقلاب بود. اول از همه مفهوم نفوذ موریانه‌وار رو باز کردیم، دیدیم که یعنی تضعیف تدریجی و پنهانی پایه‌های یک نظام از داخل توسط عناصری که ظاهرشون شاید موجه باشه، حتی خودی به نظر برسن. بعد دیدیم که تحلیلگر چطور این افراد رو دزد لباس و دزد عنوان خطاب می‌کنه و تأکید داره که حساب این نفوذی‌ها باید از کل اون نهادهایی که توش رفتن جدا باشه. به هشدار در مورد واکنش احتمالی این افراد هم توجه کردیم، اینکه ممکنه جلوی افشاگری ها با جنجال و هایاهو مثلا به اسم دفاع از نظام سعی کنن فرار رو به جلو کنن و منتقدین رو ساکت کنن. بعد دیدیم که تحلیلگر چطور کار روشنگری خودش رو با مفاهیمی مثل جهاد تبیین و آتش به اختیار توجیه میکنه و اون رو وظیفه‌ای برای دفاع از حقیقت و نظام میدونه و بهانه‌هایی مثل شرایط حساس رو قبول نداره و در آخر هم به اون ایده تکان دهنده موزه عبرت اشاره کردیم. یعنی تلاش‌هایی که طبق این منبع برای حذف نیروهای انقلابی منتقد یا ناهمسو انجام میشه تا بقیه ازشون عبرت بگیرن و البته به نقش محوری رهبری طبق این تحلیل در جلوگیری از موفقیت کامل این پروژه هم پرداختیم.
و حالا که به آخر بحث رسیدیم، شاید یه سوال برای تأمل بیشتر شما شنونده عزیز بمونه. ببینید، با توجه به این تصویری که تحلیل آقای حسنی از این تهدیدات داخلی و نفوذ و لزوم هوشیاری کشید، خب به نظر شما غیر از افشاگری فردی یا اتکا به نقش رهبری که تو متن بود، چه راه‌های دیگه‌ای، چه سازوکارهایی یا حتی چه فرهنگسازی‌هایی میشه انجام داد که این هوشیاری تو سطوح مختلف جامعه یا حتی تو مقیاس کوچیک‌تر تو هر سازمان و سیستمی که باهاش سر و کار داریم نهادینه بشه؟ چطور میشه قدرت تشخیص جمعی رو جلوی این جور تهدیدهای پنهان و پیچیده بالا برد؟ این سوالی که شاید فکر کردن بهش بتونه به محکمتر شدن هر سیستمی کمک کنه.
خیلی ممنونیم که وقت گذاشتید و تو این بررسی عمیق در مورد تحلیل نفوذ همراه ما بودید. امیدواریم نکاتی که مطرح شد براتون مفید و قابل تأمل بوده باشه.